بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان گرامی با شبکه ولایت و ویژه برنامه سوگواره در خدمت شما هستیم. شب شهادت یار و یار وفادار رسول خدا حضرت حمزه سید الشهدا و صحابی بزرگ یار امام و دوستدار ائمه اطهار علیهم السلام جناب عبدالعظیم حسنی، این دو مناسبت رو و فقدان این دو عزیز رو به شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدوارم که خدا اجر ما رو با شما رو در این مصیبت زیاد بفرماید. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه سوگواره و در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پور امینی که از مباحث کارشناسی ایشون استفاده خواهیم کرد. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت حمزه عموی بزرگوار رسول خدا و همچنین وفات حضرت ابو تا حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. خدمتون هست.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکر. همچنین شما عزیزان شنونده که با ما در ارتباط هستید، ممنون و متشکریم از شما. برنامه سوگواره رو همراهی بفرمایید. ما انشالله این برنامه رو در دو بخش تقدیم شما خواهیم کرد. در بخش اول در مورد شخصیت، جایگاه و عظمت جناب حمزه سید الشهدا مطالب رو از کارشناس برنامه خواهیم شنید و در بخش دوم از سید الکریم جناب عبدالعظیم حسنی انشالله نکاتی رو خواهیم شنید. اما بخش اول و ورود به این بخش با آیتمی است که الان دوستان من آماده کردن و با هم میبینیم.
شب شب شهادت جناب حمزه سید الشهدا است. حمزه خیال نکنید کم شخصیتی، حمزه سید الشهدا کریم، کریم. اولا خبر ندارید، جایگاه و مقام حمزه رو نمیدونید. تا قبل از روز عاشورا لقب سید الشهدا مال جناب حمزه بوده. اهل بیت هر موقع میخواستن از حمزه یاد کنن به اون گفتن سید الشهدا. ضمير الوفا حول العرش هاتفا والخالق يمجد سيد الشهداء. كي رسول الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوها. به یه شخصیتی بگه حمزه سید الشهداء. از کجا داره میگه؟ جبرائیل این مدال رو به او داده. این مدال تا روز عاشورا که واقعی دهشتناک عاشورا اتفاق افتاد ماله جناب حمزه است. میدانید همسن و سال پیغمبر، با پیغمبر شیر خوردن، از حلیمه حمزه هم شیر خوردن. با اینکه عموی پیغمبره اما جز کوچکترین فرزندان جناب عبدالمطلبه، همسن و سال پیغمبره، عاشق پیغمبر، شجاع بود، اشجع الناس مکه بود. اگه بقیه میرفتن مارمولک شکار میکردن، حمزه شکار شیر میکرد. مشهور بود، شغلش میرفت شیر شکار میکرد. این شجاعت رو حق به گردن تک تک ما داره جناب حمزه. چرا؟ چون بعد از جناب خدیجه و جناب ابو طالب تنها حامی رسول الله حمزه سید الشهدا. این خانواده ما کم میذارن برای کسی که عرض ادب و ارادت کنه به این خانواده، به این خاندان. مقامش چیست؟ مقام جناب حمزه این است که فاطمه زهرا بعد از سقیفه بنی ساعده هفته ای دو مرتبه فاطمه زهرا بعد از سقیفه بنی ساعده هفته ای دو بار دوشنبه ها و پنج شنبه ها با پهلوی شکسته با بازوی کبود شده حرکت می کردن تا سر قبر حمزه می رفتن تا روزی که زنده بود فاطمه زهرا این کار رو ترک نمی کرد. به تأسی از کی؟ به تأسی از رسول الله، چون رسول الله هم تا زمانی که زنده بودن هفته یک بار سر قبر حمزه می اومدن. فکر کن رسول خدا بیاد سر قبر یک کسی دعا بکنه، فاتحه بخونه. این شخصیت چه شخصیتی؟ وقت درد دل بی بی چی بود سر قبر حمزه سید الشهدا؟ عمو جان اگر تو بودی با علی چنین رفتار نمی کرد. جرأت نمی کردند تناب به گردن و دستان علی ابن ابی طالب. خدا لعنت کنه اون آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین رو که چه کرد با بدن جناب حمزه، که وقتی خبر به گوش پیغمبر اکرم رسید چنان زجه زد و گریست بالای جسد جناب حمزه. فقط شنیدید اومد این ملعون سینه حمزه رو شکافت، جگر حمزه رو بیرون کشید. خبر به رسول الله رسید، آمد بالا سر جسد حمزه سید الشهدا. صحنه ای رو دید که اولین سفارشی کرد، فرمودن خواهران حمزه هیچ کدام سر جسد حمزه نیان. چرا؟ برای اینکه سینه او شکافته شده، بدن رو قطعه قطعه کرده، نخ آورده این حرامزاده، تو نخ کرده گوش و بینی و اعضا و جواره حمزه رو، اومد جلو رسول الله هی میچرخوند برای اینکه بگه کینه ما با شما چنین کینه.
درودی کنار علی میر بدر، سلامی شهید احد شیر بدر، به خیل شهیدان حق مقتدا، گرامی عموی رسول خدا. شهادت ز آغاز پابست تو، شجاعت زده بوسه بر دست تو، وجود تو از بحر لبریزتر، خدنگت ز تیغ اجل تیزتر. بله، امشب در عزای بزرگمردی در تاریخ اسلام نشستیم که یار وفادار و حامی بزرگ رسول خدا بود در میان اون گرگ‌های وحشی عرب که همه جور نقشه‌ای کشیدن تا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رو از پا بندازن و ایشون رو به قتل برسونن. اما تا وجود زیجود جناب حمزه سید الشهدا بود، چون این جرأتی نتونستن بکنن و چنین اقدامی رو انجام ندادن. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پور امینی هستیم، از اساتید بزرگوار حوزه، و میخواییم در مورد جناب حمزه سید الشهدا از ایشون بشنویم و انشالله بیاموزیم. جناب استاد، من اگر اجازه بفرمایید برای اینکه هم خودم هم بینندگان شبکه ولایت استفاده کنیم، از زندگی نامه حضرت حمزه شروع کنیم که شاید یه مقداری کمتر گفته میشه و توی رسانه ها کمتر بهش پرداخته میشه.
بله، حضرت حمزه سلام الله علیه خب یکی از عموهای رسول خداست، فرزند جناب عبدالمطلب.
بله،
در بین عموهای رسول خدا ما دو تا از عموها رو میشناسیم که خیلی از وجود پیغمبر حمایت کردن و دفاع کردن. یکی وجود مقدس حضرت ابو طالب، پدر بزرگوار آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، که شیخ قریش و بزرگ قریش بود و جایگاه بسیار بلندی داشت در بین مردم و نقش اون بزرگوار در حمایت از رسول خدا کاملا روشن و مبرهنه که اگر ابو طالب نبود پیغمبر اکرم نمیتونست جریان دعوتش رو داشته باشه. عموی دوم که خب اختلاف سنی با حضرت ابو طالب داره جناب حمزه است.
درست.
حمزه پسر عبدالمطلب، ایشون هم اتفاقا میبینیم که بسیار نقش آفرین هست، یعنی دفاعی که از پیغمبر اکرم کرده از قبل از دوره بعثت رسول خداست. ما وقتی که نگاه میکنیم تاریخ رو به هنگام خواستگاری حضرت رسول خدا از حضرت خدیجه تو اون مجلس خواستگاری میبینیم نقش حمزه بسیار پررنگ هست و اونجا یک مدح بسیار زیبایی از جایگاه و شخصیت رسول خدا در اون مجلس خواستگاری میکند و این نشون دهنده عشق و علاقه حضرت حمزه از اون ابتدا. و بعدم در دوره به اصطلاح اسلام از اولین کسانی است که به اصطلاح به اسلام گروید و یا اسلامش را علنی کرد و به همین ترتیب میبینیم که در تاریخ اسلام تا وقتی که زنده بود نقش آفرین بود و به گونه ایست که رسول خدا خیلی به او علاقه داره، ابراز عشق و علاقه کرده. در جنگ احد حالا عرض میکنم در جریان شهادت چطور رسول اکرم از خودش در واقع گریه می کند، رسول اکرم در عزای حضرت حمزه و دیگران رو هم وام می دارد و ترغیب می کند که در عزای حضرت حمزه گریه کند. عرضم به حضورتون که این لقبی که پیدا کرد جناب حمزه به نام سید الشهدا، این لقبی است که از دوره رسول اکرم هست. یک روایتی است که این رو آقای ذهبی که از آقایون اهل سنت هم هست و از بزرگان اهل سنت هست این آقا نقل میکنه به سندش از جابر از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود سید الشهدا حمزه ابن عبدالمطلب. این کلام پیغمبره که سید الشهدا و بزرگ شهیدان جناب حمزه هست. بنابراین این لقبی است که رسول خدا خودشون در حق عموی بزرگوارشون به اصطلاح داده است. عرضم به حضورتون که یک کلامی است ابن اسحاق نقل میکنه که میگه که لما اسلم حمزه، وقتی که جناب حمزه اسلام آورد، علمت قریش ان رسول الله قد امتنع. قریش فهمید که رسول خدا خلاصش یک حصنی، یک قلعه ای داره، یک کسی هست از او دفاع کنه و ان حمزه سیمنعه، این حمزه است که در مقام دفاع از رسول خدا برمیاد. فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه، به خاطر ترس از جناب حمزه یه قدر از اذیت و آزاری که نسبت به رسول خدا داشتن کم کردن.
حتی قبل از اینکه مسلمون بشه جناب حمزه از پیامبر اکرم دفاع میکردن
اون جای خودش.
بله.
عرض کردم، ولی این وقتی که اسلام را علنی به اصطلاح دعوت عمومی کردند و رسول خدا و جناب حمزه هم علنی اعلام اسلام کردن، قریش حساب کار خودشو کرد. یعنی همچنان که جناب ابو طالب، البته خب جایگاه خاص خودش داره حضرت ابو طالب، چون شیخ عشیره است و بزرگ بنی هاشم است و بزرگ قریش در واقع جایگاه خودشو داشت و تأثیر خودشو داشت، جناب حمزه هم در رده خودش این تأثیر رو داشته. عرضم به حضورتون که همین ذهبی در این کتاب سیر اعلام النبلا تو جلد سوم صفحه 110، اون چاپی که من دارم، راجب جناب حمزه این تعبیر رو داره میگه الامام البتل از زرقام، امام و پیشوا که بتل و پهلوان و شیریست در واقع، اسدالله این امام یکی از القاب جناب حمزه است، شیر خدا. ابو اماره و ابو یعلا دو تا کنیه دارد جناب حمزه، یکی ابو اماره و یکی ابو یعلا به اعتبار فرزندانی که دارد. القرشی، الهاشمی، المکی، ثم المدنی، البدری، الشهید، ام رسول الله. این بزرگواری که هاشمی است، مال مکه است، بعد شد مال مدینه، کسی که در جنگ بدر به اصطلاح اثرگذاره و نقش آفرین هست و کسی است که به شهادت رسید و بزرگواری است که عموی رسول خداست. عرضم به حضورتون که یک روایت نقل دیگر تاریخی است که ناقلش هم سعد ابن ابی وقاص، حالا کار به شخصش ندارم، ولی در مقام بیان جایگاه جناب حمزه و در واقع اون رشادت و جایگاه بلندش رو نشون میده. میگد کان حمزه یقاتل یوم احد بین یدی رسول الله بسیفین. جناب حمزه در جنگ احد، در روز جنگ احد، عرضم به حضورتون که برابر رسول خدا که در مقام دفاع از رسول خدا برآمده است، با دو شمشیر می جنگید که انه دست راست و دست چپ او شمشیر، و خلاصش با دو شمشیر می جنگید. و یقول انا اسدالله، اینجور خودشو معرفی می کرد در وسط جنگ که من اسدالله و شیر خدایم،
لقبی که از پیامبر
بوده. بله. بنابراین این جایگاه و شخصیت جناب حمزه است که نشون دهنده به اصطلاح هم بحث دفاع از رسول خداست در مکه و هم بحث حضور در جبهه جنگ هست در برابر، در مقام دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد پورامینی بزرگوار. در مورد زندگی نامه حضرت حمزه سید الشهدا نکاتی رو فرمودید، اما من فکر می‌کردم وقتی یک چنین شخصیتی توی تاریخ بوده و این همه به قول معروف مثل پروانه گردش هم وجود پیامبر می‌گردیده تا کسی خدای نکرده بهشون آسیبی نرسونه، و حتی اون ماجرایی که در مورد یکی دیگه از عموهای پیامبر هست که وقتی به پیامبر اکرم توهین میکنه و حضرت حمزه در مقابل ایشون در میاد و حالا کمانش رو روایت هست که به سر اون عمو میکوبه و زخمی میکنه، با این جایگاهی که در تاریخ اسلام داره باید حتما آیاتی از قرآن کریم هم باشه که ولو به تأویل و به تفسیر اشاراتی به این شخصیت بزرگوار داشته باشن. داریم آیاتی یا این که تأویل داشته باشند یا تفسیری باشه که به وجود حضرت حمزه سید الشهدا برسه؟
سوال خوبی است. من یک نگاهی کردم، تقریبا دیدم 7 آیه دلست. از آیات قرآن در رابطه با کسانی نقل شده است که در بین اونها جناب حمزه هست.
بله.
حالا برخی از آیات رو من نقل میکنم. ارزم به حضورتون که مثلا این آیه، رجال صدق و معاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه، در تفسیر و تأویل این آیه شریفه نقل شده از که یعنی حمزه و جعفر ابن ابی طالب. فمن هم من قضا نحبه، کسانی که از دنیا رفتند و به شرف شهادت رسیدن، مصداق جناب حمزه و جناب جعفر ابن ابی طالب، یعنی در حق عمو و برادرزاده که اتفاقا جناب جعفر طیار الان قبر شریفش در اردن هست و بارگاه داره، ذریح داره و محل اجتماع شیعیان هست و مراسم درش بله برگزار میشه. انشالله موفق بشیم به زیارت جناب
جعفر
طیار. بله و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر که بعد به شهادت میرسه، اون تأویل در حق آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. یا و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این هم در رابطه با کسانی نقل شده است که یک مصداقش رو تصریح کردن جناب حمزه. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این هم یه آیه شریف است در حق کسانی ناظر شده است که در بین اونها جناب حمزه است. یا این آیه شریفه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، در تأویل این آیه آمده است یبشر محمد بالجنه علیا و جعفرا و عقیلا و حمزه و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم، که این و یبشر که در مقام بشارت هست دوست. کسانی که عمل صالح دارن تفسیر و تأویل شده است که پیغمبر اکرم بشارت به بهش داده است علی ابن ابی طالب و برادرشون جناب جعفر و همچنین عقیل و عموشون جناب حمزه و دخترشون فاطمه زهرا و دو نوادهش حضرت امام حسن و امام حسین. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، این آیه شریفه را هم فرمودن در حق حضرت علی ابن ابی طالب و جناب حمزه نقل شده است. اشارتی داشتم. بله من یک نگاه اجمالی که کردم دیدم 7 آیه از آیات قرآن در حق بزرگانی از ما نقل شده است و تأویل شده است و تفسیر شده است و مصادیقش معین شده که در بین اینها جناب حمزه عموی بزرگوار رسول خدا هم به چشم میخوره.
جناب استاد، از جایگاه والای حضرت حمزه در تاریخ اسلام و اصلا نکاتی رو گفتید، حالا در مورد زندگی نامه‌شون بیشتر می‌خواستیم بدونیم و گفتید و لابلاش یه نکاتی هم در مورد خود شخصیت ایشون فرمودید. نکته باقی مونده جایگاه تاریخی ایشون و نقشی که در گسترش اسلام داشتن، با توجه به اینکه حالا ما وقتی در مورد تاریخ صدر اسلام صحبت می‌کنیم میگیم ثروت حضرت خدیجه نقش مهمی داشت و حالا امیرالمومنین امام علی علیه السلام و در کنار اینها شجاعت حضرت حمزه سیدالشهدا بود که وجود زیجود نبی اکرم رو از شر اشرار اون دوره، شر فیزیکی که بتونن به پیامبر برسونن، در امان نگه می‌داشت. اگر نکته‌ای از شخصیت ایشون و جایگاه تاریخی ایشون در صدر اسلام هست بفرمایید که من سوال بعدی رو هم مطرح کنم.
واقعش این است که مهم برای جناب حمزه و شهدای صدر اسلام این است که در اون دوره غربت و بی کسی و قلت عدد اون وقت راه رو شناختن، این بصیرت رو داشتن و دفاع از رسول خدا کردن.
درست.
شما ببینید مثلا ما در جنگ بدر عدد مسلمان ها 313 نفر، مشرکین 1000 نفر، تقریبا 1/3. در جنگ احد که جناب حمزه به شهادت میرسه مسلمان ها 1000 نفر هستن و مشرکین 3000 نفر. خب همون نسبت 1/3 وجود داره، ولی خب هرچه جنگ قدیمی تر جلوه بیشتر، لذا اصحاب بدر خیلی جایگاه بلندی دارن. اصحاب احد در رتبه بعد از او، اصحاب خندق در رتبه بعد از او، کسانی که از عام الفتح به بعد هستن ندیگه، اون وقت قدرت اسلامه.
درست.
هنر به چیه؟ در دوره قربت و بی کسی. در اونجا میبینیم در بین یاران پیغمبر جناب حمزه میدرخشه. یعنی شما در احد کسی رو در بین یاران و بین اصحاب و بین شهدا مقام بلندتر و بالاتر از جناب حمزه نداریم. حتی همین امروز شما وقتی که مشرف میشوید به منطقه احد و متاسفانه خوب خراب کردن این وهابی ها، خدا انشالله ذلیلشون کنه، و ذلیل شدن و ذلیل تر بشن. خب مقام ارزم به حضورتون که جایگاه و گنبد و بارگاه جناب حمزه و شهدا رو خراب کرد، در حالی که وقتی نگاه کنید در کتاب ها گنبد و بارگاه جناب حمزه وجود داشته که اینها همزمان با تخریب مزار مقدس ائمه بقی اینجا رو هم خراب کردن. البته یک یادگاری از بقی منتقل شد به اینجا، این رو شاید کمتر گفته بشه و این نکته مهمی است. اون ذریح مطهری که در ایران ساخته بودن و روی قبور مطهر ائمه بقی نصب کرده بودند که به اصطلاح فولادی بود، این رو وقتی که خراب کردن اون رو هم تیکه تیکه کردن. اون تا یک نفر گفته بود یا به هر ترتیب که این وقفه، حالا قانع شده بودن که این رو ازش استفاده بهینه کنن، از بین نره. وقتی که قبور حضرت حمزه و شهدای حمزه، چون حمزه و پسر خواهرش یک جا هر دو شهید شدن و یک جا دفن، بله دایی و خواهرزاده یک جا هستن، منطقه قبور شهدای حمزه رو دور تا دور دیوار چیدن اومد بالا و اون ذریح رو تیکه تیکه کردن به عنوان پنجره. اینجا بود سالیان دراز، اینجا بود. ما نگاه میکردیم میدیدیم که این پنجره ها همون پنجره های ذریح ماست، این به رسم اینجا نیست. بعد متوجه شدم، چون من خدا توفیق داد یک کتاب نوشتم راجع به بقی، چاپ شد هم عربی و هم فارسی به نام بقی الغرقد فی دراست شامله، ترجمه هم شد به نام بقی در بستر تاریخ. حدود 500 صفحه است این کتاب. اونجا من یک آلبوم بقی گذاشتم، لذا در مقام یافتن عکس های بقی بودم. اون عکس ذریع رو پیدا کردم، دیدم درست مطابقت داره با همین پنجره هایی که کنار قبر حضرت حمزه هست. این بود مدت ها تا یک سالی که ما رفته بودیم عمره، دیدیم دارن عوض میکنن و اون تکه های از پنجره های یعنی ذریح رو افتاده بود رو زمین. من به یک سر از آقایونی که اونجا بودن، از مسئولین حج و زیارت و همچنین برخی از خبرنگارای صدای سیما، بهشون گفتم که این رو برید عکس بگیرید. به یک سری از مسئولین عرض کردم که اگر بتونید این رو به عنوانه، بالاخره چون از ایران آمده، یک تیکش هم منتقل به ایران بشه، یک سند مهمی است. نمیدونم این کار کردن نکردن یا زورشون نرسید، ولی این بود، یعنی مدت ها بود تا اینکه الان برداشتند و کیفیت پنجره ها عوض شد. به هر ترتیب خلاصش مقام مهمی داشت به منطقه شهدای احد. همین الان وقتی که همه مسلمان ها، چون جزء برنامه است، یعنی غیر از کاروان های ایرانی که جزء برنامه هست که میرن برای زیارت، همه مسلمان ها مقیدن، خیلی هاشون
که برن زیارت،
که برن زیارت. ماشین هم اطراف حرم پیغمبر هست به عنوان زیاره مردم سوار میکنن و یک از جاهایی که میرن قبر حضرت حمزه است. بنابراین مورد توجه همه مسلمان هاست مقام حضرت حمزه.
بله.
عرضم به حضورتون که سوالی دارید یا ادامه بدم؟
اگر اجازه بدید من سوال بعدی رو هم بپرسم، چون می‌خوایم به بخش بعدی برنامه هم برسیم که در مورد جناب سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی است. ما توی تاریخ اسلام خب در مورد برخورد کفار با مسلمان‌ها زیاد دیدیم و شنیدیم، جنگ‌هایی که اتفاق افتاده و اون کارهایی که تو جنگ‌ها انجام شده، کشت و کشتاری که شده و بعضی‌ها چقدر وحشیانه بوده. اما وقتی به جناب حمزه سیدالشهدا میرسیم، یک کینه عجیبی میبینیم که در قتل و کشتن حضرت حمزه به چشم میخوره، که در مورد کمتر شهیدی در صدر اسلام ما دیدیم که اینقدر این کینه عجیب باشه که بعد از کشتن و شهید کردن هم حتی از جسد و جنازه و پیکر بیروح اون شهید بزرگوار هم نمیگذارن و قطع قطع میکنن. این کینه از کجا شکل میگیره که اینقدر عمیقه؟ و در ضمن این اگر حالا فرصتی بشه به این سوال هم جواب بدید که ما 15 ماه شوال رو سال روز شهادت جناب حمزه میدونیم. اگر در مآخذ تاریخی هم چیزی در این مورد هست بفرمایید ممنون میشم.
خب من از سوال آخرتون شروع کنم. اتفاقا من امروز نگاه کردم چون دعوت کردن برای برنامه، خودم مستحضر نبودم که روز 15 شوال این مأخذ تاریخیش نسبت به حضرت حمزه چیه. نگاه کردم دیدم برخی از کتاب‌ها مثلا مثل مغازی واقعی روز جنگ احد رو 7 شوال آورده. خب ما 15 شوال داریم. حال بحث تاریخی، خب اقوال مختلف نقل میشه، مهم این است که بالاخره نتیجه چی میشه و ببینیم که این زمان چه زمانی است و چه کتابی و چه بزرگی تصریح کرده به این تاریخ. قدر متیقن جنگ احد در ماه شوال بوده. بس در زمانشه. دو تا از بزرگان رو من دیدم که تصریح میکنن که جنگ احد و شهادت حضرت حمزه درست روز 15 شواله. یکی مرحوم شیخ مفیده. بله. شیخ مفیده آدم دقیقی است، عالم دقیقی است، یعنی خیلی هم سختگیر هست، یعنی اینجور نیست که این مطلبی رو تا دید نقل بکنه، یک روش تاریخی خیلی سختی داره، شبیه به روش تاریخی فقهای ما در فقه. حالا گرچه متاسفانه بعضی از کسانی که اهل فن نیستن همون روش فقهی رو میخوان در همه جا از جمله در مسائل تاریخی هم پیاده کنن و مشکلاتی هم برای خودشون و هم برای دیگران فراهم میکنند و به عنوان تحقیق یک سری از مسائل رو نفی میکنن. این و این بر و این مرضی است در واقع. در هر صورت شیخ مفید با این عظمت، با این سختگیری دیدم تصریح میکند که در فی میگد و فی یوم النصف و فی یوم النصف منه، وقتی که بقایع ماه شوال رو ذکر میکنه در کتاب مسار شیعه،
بله،
صفحه 51 میگد و فی یوم نصف منه، یعنی در نیمه شوال، سنت ثلاث من الهجرت، در سال سوم هجرت، کانت واقعت احد، واقعی احد در اون تاریخ اتفاق میفته، و فی هستش هده اسد الله و اسد رسوله و سید الشهداء، بله در این روز اسد الله و اسد رسول خدا ارزم به حضور و سید الشهداء جناب حمزه به شهادت میرسه، بله و سید الشهداء وقته و زمانه، سید الشهداء دورانش، چون این لقب برای جناب حمزه بود تا وقتی که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسید. بله. که امروز وقتی ما میگیم سید الشهدا ذهنا منتقل میشد به حضرت امام حسین سلام الله علیه. خب بنابراین این یک کتاب معتبری است و نویسندش نویسنده بسیار بزرگوار و سختگیر. شخصیت دومی که تصریح میکند به شهادت جناب حمزه در 15 شوال شیخ بهائیه. شیخ بهائی خب متأثر نسبت به شیخ مفید، ولی خب هر ترتیب از بزرگان ماست. در کتاب توضیح المقاصد اونجا هم وقایع رو نقل میکنه. در ماه شوال میگد الخامس اشرفی 15 همه ماه شوال کانت غزوت احد، جنگ احد بود، سنت و سلاس من الهجرت، در سال سوم هجرت، بستشهد من المسلمین 70 نفر از مسلمان ها در جنگ احد شهید شده. منهم حمزه، که از جمله اونها حمزه هست، بله، و قتل من المشرکین 22 و از مشرکین هم 22 نفر به هلاکت رسیدند. بنابراین این دو بزرگوار تصریح کردند به شهادت جناب حمزه در روز 15 شوال و اینکه جنگ احد در 15 شوال سال سوم هجرت بود.
بله،
اما برگردیم اون نقطه اولی که سوال فرمودید که این حقد و کینه چیه. عجیبه این حقد و کینه، در واقع همون حقد و کینه ایست که در زمان
ظهور و بروز اسلام در مکه مشرکین و در رأس اونها ابو سفیان از خودش نشون داد.
بله.
و بعدم فرماندهی تمام این جنگ های ضد پیغمبر بر عهده او بود. بنابراین این همون حقد و کینه جریان حزب اموی است که ابتدا در مکه بعد در قالب این جنگ های ضد مسلمان ها در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ خندق و همین ترتیب تا وقتی که مسلمان ها مکه را فتح کردن دیگر نتونستن و حسب ظاهر اسلام آوردن و پیغمبر اونها را هم آزاد کرد. ولی بعد اینها آمدن و سر کار آمدن. یه مطلبی ابن عبدالحبیب نقل میکنه، این نکته مهمی است. عرضم به حضورتون که ببینید قبل از اون نقل بکنم راجب شهادت جناب حمزه، خود همین ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 116 اون از جابر نقل میکنه که ان النبی لما راى حمزه قتیلا بقا، پیغمبر وقتی که حمزه رو دید به شهادت رسیده است گریه کرد. فلما راى ما مسل به شهق، وقتی که دید جناب حمزه رو مسل کردن گریه با صدای بلند کرد. سیه زد. این عکس العملی است که پیغمبر از خودش نشون داد. بعد هم میبینیم که خب بعد از جریان جنگ احد وقتی که تشریف آوردن مدینه، خب اونه که اهل مدینه بودن، فک و فامیل داشتن، عشیره داشتن، جناب حمزه، تمام بستگان مکن دیگه، یک جمله و یک عکس العملی پیغمبر از خودش نشون داد. واقعا میمانه انسان. یک جمله فرمود، فرمود همه دارن گریه میکنن اما عمی حمزه فلا بباکی له، عمویم حمزه گریه کن نداره. این جمله رو مسلمان ها شنیدن که انهو فراموش کردن شهدای خودشون رو و آمدن برای حمزه گریه کردن. این استارت گریه رو و اقامه مجلس عزا رو در واقع پیغمبر اکرم در شهادت حضرت حمزه زد. و اما عمی حمزه فلا بواکی الله. بعد هم میبینیم رابطه بین حضرت حمزه و خاندان پیغمبر، این که حضرت فاطمه زهرا مقید هست هر هفته بیاد سراغ قبر عمویش جناب حمزه در واقع و تسبیح خودشون رو از قبر مطهر جناب حمزه بردارد و درست کنم. اما یک مطلب مهمی است که من اشاره کردم و اون اینه که دارد ابو سفیان در دوره به اصطلاح خلافت عثمان، چون عثمان از بنی امیه است، جنه و کار به دست اینها افتاد، چون خودش هم داره دیگه که دو مجلس عثمان نشسته بود و چون کور شده بود گفت که غریبه اینجا نیست، گفتن نه، رو کرد به کسانی که اونجا بودن و همه از خاندان خودش بودن از بنی امیه و گفت تلقفوها تلقف الکره، حالا که قدرت دست شما اومده این رو هم دیگه خلاصه پاس بدید. و والذی یعبدوه، خلاصه ابو سفیان قریب این مزون، قسم به اون کسی، به اون چیزی که ابو سفیان عبادت او رو میکنه، خدا که نیست،
بله،
همون اسنام بت هاست که خلاصه خبری از بهشت و آتش و جهنم نیست. این نشون دهنده به اصطلاح عقیده این هاست. خب این رو اونجا گفت. میبینیم که ابو سفیان میاد منطقه احد. عجیبه. این رو ابن عبدالحدید نقل میکنه که ابو سفیان میاد در جلد 16 صفحه 136 میگد که بله اولش اینجاست که مر ابو سفیان ایام عثمان به قبر حمزه، دوره عثمان ابو سفیان میاد منطقه احد سر قبر حمزه. فضربه برجله، لگد زد قبر مطهر جناب حمزه را. و قال یا ابا عماره، اینا درسه و تاریخ تاریخی است که باید الان چشممونو باز کنیم که اگر مواظب نباشیم ضربه میخوریم. اهمیت تاریخ اینه، تاریخ رو نباید برای گذشته خوند، تاریخ رو باید برای حال خوند.
درسی که برای امروز بده.
یا ابا عماره، ابا عماره عرض کردم کنیه جناب حمزه است. ان الامر الذي استدلنا عليه بالسيف، این مطلبی که ما جنگیدیم و با همدیگه جنگ داشتیم و شمشیرها رد و بدل شد، بله استدلنا عليه بالسيف امس، اون مطلبی که در گذشته با هم خلاصه جنگ و دعوا داشتیم، فی غلمان الیوم، امروز دست بچهای ما افتاده. یتلعبون به،
بازی
با این قدرت میکنه. این ابو سفیان و این جریان حقد و کینه است که شما سوال کردید که اینا خودشون در وقتی که قدرت دستشون رسید نشون دادن، بعدم ادامه این رو در جنگ صفین و جمل میبینید و جریان کربلا، همش یک خط هست و یک امتداد، یک دید هست در واقع.
خیلی ممنون و متشکر از شما جناب استاد پورامینی و همچنین از شما عزیزان بیننده که با برنامه سوگوار ویژه برنامه شب شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا و شب وفات جناب سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی همراه هستید. ما بخش دوم برنامه رو به این بزرگوار، این سید عظیم الشانی که در ری مدفون هست اختصاص دادیم، اما دروازه ورود به این بحث بخشیه که دوستان ما آماده کردن و الان با هم میبینیم.
حکمتنامه حضرت عبدالعظیم حسنی نوشته محمدی ریشهری صفحه 171 سال 1390. حکمتنامه حضرت عبدالعظیم علیه السلام به قلم آیت الله محمد محمدی ریشهری در سال 1390 به زیور طبع آراسته شد. این اثر به موضوعاتی چون شخصیت خانوادگی، ویژگی‌های علمی و عملی و رویدادهای مربوط به هجرت حضرت عبدالعظیم به ری پرداخته است. در این کتاب می‌خوانیم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام راوی بخشی از حکمت‌های خاندان رسالت است و نسب وی با چهار واسطه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌رسد. این حکمتنامه شامل شناختنامه عبدالعظیم علیه السلام و 100 حکمت از سخنان حکیمانه است که بی واسطه یا با واسطه توسط ایشان از رسول اعظم و اهل بیت علیهم السلام روایت شده است. نگارنده کتاب تلاش کرده است در کنار شرحی روان بر روایت‌های حضرت عبدالعظیم پیوند آن روایات را با قرآن کریم نشان دهد و بر این باور است که سخنان اهل بیت طاهرین اشاراتی واثق در تبیین آموزه‌های وحیانی است. از دیگر ویژگی‌های این اثر ارائه سند کامل روایات به همراه متن عربی و روات آنها و همچنین مستریابی‌های دقیق است که این ویژگی روند پژوهشگری حدیثی را برای محققان و حدیث شناسان تسهیل کرده است. این کتاب در کنار اشاره به جایگاه پر اهمیت حکمت‌های سگانه علمی، عملی و حقیقی، متن خود را در فصول پنجگانه شرح و بسط داده است. فصول خواندنی این اثر ارزشمند با عناوین حکمت‌های اعتقادی، حکمت‌های عبادی، محاسن اخلاق و رفتار، بدیهای اخلاق و رفتار و حکمت‌های جامع انسجام یافته است و می‌کوشد مسیری روشن و مستند برای اهالی زندگی مؤمنانه ترسیم نماید. جالب آن است که در آغاز فصل نخست به مهمترین ویژگی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام پرداخته شد. ایشان با وجود اینکه در حدیث و فقه از سرآمدان روزگار خود بوده است، باورهای دینی خیش را بر امام حاضر عرضه می کرد و هماره با بررسی اعتقادات و سیره توحیدی معرفتی خود به دنبال تأیید مستقیم امام معصوم علیه السلام بوده است. پیش از حضرت عبدالعظیم نیز شخصیت‌هایی همچون ابراهیم مخارقی و همران ابن اعین عقاید خود را بر امام صادق علیه السلام عرضه کردند که نشان می‌دهد بزرگان فقهی و دینی در امور اعتقادی به اجتهاد خود اکتفا نمی‌کنند. عناوین برخی روایات در فصل نخست بدین شرح است: دینمداری در عصر غیبت، پاسخ به شبهه جبر، راز اختلاف استعدادها، خطر پیروی از غیر اهل بیت علیه السلام و قربت پیروان اهل بیت علیه السلام. فصل دوم یعنی حکمت‌های عبادی نیز به موضوعاتی چون نورانیت وضو، توبه و استغفار، مباهات خدا به نمازگزار و برکات روزه و نماز اختصاص یافته است. به نظر می رسد صفحات خواندنی این اثر در فصل محاسن اخلاق و رفتار به روایاتی درباره دوراندیشی، تحصیل دانش، پاسداری از شخصیت خود، خودداری از خیانت و اطعام نیازمندان آراسته شده تا صحیفه‌ای باشد برای جویندگان سبک زندگی اسلامی. روایات فصل چهارم نیز ریشه ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی را با عناوینی همچون استبداد به رأی، ناسپاسی و خودبینی، انکار مجهولات و خودنمایی در عبادت بیان کرده است. همچنین احادیث سلسله الذهب تأیید شدن چهار سخن امام علی علیه السلام با وحی، مواعظ امیر مؤمنان علیه السلام، عوامل معصومیت از فریفتگی، ادب همنشینی، گفتن و شنیدن و پیام امام رضا علیه السلام به شیعیان برخی عناوین فصل پایانی این اثر به شمار می رود. کتاب حکمتنامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام نوشته محمد محمدی ریشهری در سال 1390 هجری شمسی به همت مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث و در 171 صفحه راهی بازار نشر شد.
خیلی ممنون و متشکرم از همکاران که این کتاب خوب پرمحتوا از نویسنده بسیار قدری رو به ما معرفی کردن و اگر توی منطقه‌ای که زندگی میکنید به این کتاب دسترسی دارید، چه از طریق کتاب فروشی ها، چه از طریق ارسان خدمتون که کتاب خانه و چه از فضای مجازی، چون کتاب جناب آیده شهری توی فضای مجازی هم در دسترس هست، اگر بتونید مطالعه کنید مطمئنن در مورد جناب حضرت عبدالعظیم حسنی نکات بسیار خوب و ارزنده ای رو در اختیارتون قرار میده. اما در فرصتی که شما این بخش رو میشنیدید، من با جناب استاد پور امینی صحبت کردم در مورد اون باز شخصیت حضرت حمزه و دیدم ایشون اشاره کردن چه روایت های زیبایی داریم در شأن و منزلت این یار وفادار و این حامی بزرگوار رسول خدا که در نوبت قبل فرصت نشد و در بخش اول نتونستیم به اون روایت بپردازیم. اون روایت اینقدر زیبا بود که من ازشون خواهش کردم بگند الان در اول بخش دوم اشاره به این روایت بکنن و بعد انشالله به زندگی نامه و شخصیت جناب عبدالعظیم حسنی هم خواهیم رسید. خب جناب استاد در خدمتتون هستیم، اون روایت زیبایی که فرمودید برای بینندگان هم بگید تا دلشون روشن بشه.
بله، راجع به حضرت حمزه روایات بسیار زیبایی داریم. مثلا یک روایتی است که نقل شده است که در روز قیامت وقتی که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد محشر می شود، این گونه وارد میشه.
جناب استاد کتاب رو میفهمید نام کتاب؟
این روایت در کتاب بشارت المصطفی طبری شیعی است.
بله،
چون دو تا طبری داریم، طبری از اهل سنت و تقریبا هم نزدیک به هم هستن. البته طبری شیعی بعد از طبری از آیان عامه و از فقهای عامه است، اون طبری هم فقیه بوده، مفسر بوده و مورخ بوده. این در بشارت المصطفی طبری شیعی این گونه وصف میکنه یک روایتی رو که امیر المؤمنین وقتی که وارد عرصه قیامت میشه، حمزه سمت راست او و جعفر طیار سمت چپ او، فاطمه زهرا پشت سر او و امام حسن و امام حسین در مقابل او این گونه وارد محشر میشوند در قیامت. و یک روایت دیگری است که در روز قیامت پرچم تحلیل لا اله الا الله در دست مولا امیرالمؤمنینه، پرچم تکبیر الله اکبر در دست جناب حمزه هست، و پرچم تسبیح سبحان الله در دست جعفر، جعفر طیار هست. ازم به حضورتون که این هم یه مطلب. از روایت دیگری که نقل میکنه، این مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در کتاب اعمالی از رسول خدا که فرمود احب اخوانی الی علی بن ابی طالب، بهترین برادری که من از همه بیشتر از بقیه او رو دوست می‌دارم علی بن ابی طالب هست، و احب اعمامی الی حمزه، و از بین عموها اونی که بیشتر دوست دارم جناب حمزه هست. و شاید هم یه جهتش این باشه علاوه بر بحث جایگاه و منزلت ایشون، چون تقریبا همسن رسول خدا هم بود. ارزم به حضورتون که روایت دیگر از امام باقره فرمود که در پایهای عرش نوشته شده از حمزه اسد الله و اسد رسوله و سید الشهدا، این جایگاه جناب حمزه هست. ارزم به حضورتون که یک روایت دیگری از رسول خدا فرمود که هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه وزیر داشته باشه، و خدا به چهار چیز مرو امتیاز داده، دو چیز و دو وزیر در آسمان، دو تا هم در زمین. اونی که در آسمان است جبرئیل و میکائیل، و اونی که در زمین هست علی بن ابی طالب و جناب حمزه. این جایگاه جناب حمزه هست. عرضم به حضورتون که بعد از شهادت هم میبینیم که پیغمبر اکرم این رو دارد که من زارنی ولم یزر قبر عمی حمزه فقط جفانی، کسی که زیارت کند من رو اما به زیارت قبر جناب حمزه عمویم نرود، به من جفا کرده، ظلم کرده. و جالب این است که همون روز جنگ احد که جناب حمزه میخواست بره، رسول خدا هم جناب حمزه رو بوسید میان دو چشمش. اینجا در واقع قبل از شهادت میان دو چشم او رو بوسید. و جناب حمزه به هنگام شهادت روزه بود، جمعهش، چون قضیه احد روز شنبه اتفاق افتاد، جمعهش روزه بود، روز شنبه هم ایشون با در حالت روزه به شرف شهادت رسید، که در یه روایت از امام زین العابدین که هیچ چیزی بر رسول خدا سخت‌تر است شهادت جناب حمزه نبود. آخرین مطلبی که نقل می کنم، البته اینم بگم که وقت شهادت، وقتی که پیغمبر می خواستن او رو دفن کنن، خب شهید در معرکه هست، کفن نمی خواد، در لباس خودش در واقع او رو کفن کردن، با لباس خودش در واقع دفن کردن، منتها یک برد آوردن روی اون لباس قرار دادن و یک نماز ویژه‌ای خوند رسول خدا بر پیکر شهید بزرگوار و سید الشهدا جناب حمزه، و اون اینگونه بود که 70 بار الله اکبر و تکبیر گفت در نمازی که بر جناب حمزه بود. آخرین مطلب اینه که در دوره معاویه خلاصش قضیه اتفاق افتاد که قبور خراب شد، و یا قبرها رو، خلاصش منجر به نبش قبور شد. یک کسی شادم رو قصد و عمد هم باشه، خلاصش با کلنگی که داشت، این دیگه قصد و عمده، زد و قبر حمزه به گونه ای که خلاصش شکافته شد و اصابت کرد به انگشت ابهام جناب حمزه، و خون از ابهام، انگشت ابهام جناب حمزه
که سالها پیش شهید
شده بود، به اصطلاح جاری شد، و دیدن که خلاصش تر و تازه است. این همه مطلبی است که نسبت به جناب حمزه مرحوم مجلسی رو در جلد 33 بهار نقل کرده. اکتفا میکنیم به این مقدار، گرچه مطلب زیاد هست راجع به حمزه، و ای کاش چند برنامه مستقل برای جناب حمزه
انشالله
این شبکه فکر کنه.
خیلی ممنونم. فعلا حالا بسنده میکنیم به همین نکاتی که به صورت کلی فرمودید، اما باز به خاطر اینکه یک مقدمه ای داشته باشیم برای ورود به بحث حضرت عبدالعظیم حسنی، زندگی نامش و شخصیت این فقیه بزرگوار، اجازه بدید دوستان یه بخشی رو آماده کردن با هم ببینیم، برگردیم و مسئولات رو مطرح کنم. شما از دانی بیننده با ما همراه باشید، این بخش رو ببینید، ما خدمتتون هستیم.
عبدالعظیم حسنی پسر چهارمی امام است، خیلی آدم مهمیه، خیلی به قدری اهمیت داره که امام در باب زیارتش وقتی بیانی دارد انسان نگاه میکند واقعا پی به عظمتش میبرد. امام میگه منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا، هر کس حضرت عبدالعظیم و تهرون زیارتش کنه مثل که آقا سید الشهدا رو در کربلا زیارت کرد. این حضرت عبدالعظیم حسنی یه روزی آمد محضر مقدس امام جواد علیه السلام، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله دلم میراد از او احادیثی که از جدد علی به رسیده یه چند جمله شو برام بگی. حضرت چند جمله براش گفت، من جمله این جمله را، فرمود جدم علی فرمودن لو تکاشفتم ما تدافنتم، جدم علی فرمود اگه پرده از روی کاراتون برداشتی شود خودتون خودتون رو دفع نخواهید کرد. الان که به همدیگه احترام میکنیم چون همدیگه رو نمیشناسیم، نه شما میدونی کافی چه میکنه نه من میدونم شما چه میکنی، پرده‌دار پرده رو کارامون کشیده جلو و همدیگه عزیزیم، بذار قیامت بشه پرده ها بره بالا و وقت بهت میگم چی جور به هم نگاه میکنی.
بله، در شب 15 ماه شوال و شب ارتحال عالم بزرگوار فقیه برجسته و از اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام جناب سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی هستیم. داشتم فکر میکردم بعد از شهادت آقا و مولامون حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام یه زمینی چقدر برای خودش شاید احساس ننگ میکنه که طعمه‌ای قرار گرفت برای شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین. سرزمین ری سرزمینی بود و منطقه‌ای بود که وعده داده شد به قاتلین حضرت سید الشهدا تا اون امام عزیز رو به شهادت برسونن و شاید این سید بزرگوار جناب حضرت عبدالعظیم حسنی که در ری مدفون شدن تا حد زیادی از این بار گناهی که این سرزمین بر خودش تحمیل می‌کرد کاست. و خب این حدیثی هم که الان شنیدیم از مرحوم کافی در این مورد، در مورد اهمیت زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی و معادل دونستن اون با زیارت حضرت سید الشهدا میتونه اشاره به این نکته داشته باشه. اما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پورامینی هستیم از اساتید بزرگوار حوزه و میخواییم در مورد این سید بزرگوار از ایشون نکاتی رو بشنویم. جناب استاد، من در مورد سید عبدالعظیم حسنی هم از زندگی نامه و جایگاه خانوادگی ایشون شروع کنیم، برامون بفرمایید که کی به دنیا اومدند، کجا رشد و نمو کردند و چگونه آموختند.
بله، واقعش این است که حق این بزرگوار تو این برنامه متاسفانه نمیتونه خوب ادا بشه، ولی اکتفا میکنیم به مقداری که میسور ما هست. این بزرگوار همونطوری که اشاره فرمودید عالم فقیه، کسی است که عقیده خودش رو بر امام زمان خودش عرضه کرده و مهر تأیید گرفته. همین که عقاید رو عرضه کنن بر امام، این دوتا مطلب داره. یکیش این است که انسان باید عقایدش رو محکم کنه و بدوند چه مطلبی رو باور داره. مطلب دوم این است که آیا این مطلب درسته و یا درست نیست.
بله.
و هر دو کار رو این بزرگوار کرده. کسی که از خاندان عصمت و طهارته، ایشون خب به 4 واسطه به حضرت امام حسن مجتبی میرسد. بله. نسب این بزرگوار عبدالله عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن الحسین ابن زید ابن الحسن المجتبی است. پدر ایشون جناب عبدالله، جدشون علی، پدر جدشون حسن، او فرزند زیدی است که پسر امام حسن مجتبی است.
یعنی بین ایشون و آقا امام مجتبی 4
نفر، 4 واسطه از پدران و اجدادشون واسطه است. خب این بین امامزادگان خب داریم، این امامزادگانی که منتسبن حالا به دو واسطه، به سه واسطه، به چهار واسطه، به ده واسطه، به هر ترتیب کسانی که نسبن به امام مجتبایشون رسیده و یا اون بزرگواران به یک از ائمه میرسن و شخصیت برجسته ایست که از این جهت مهر تأیید گرفته و از اصحاب برخی از ائمه است که مرحوم شیخ طوسی تصریح میکند که ایشون از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری است. البته نقلم هست که نامه هایی و یا کلماتی از امام رضا سلام الله علیه هم نقل شده و همچنین از امام جواد سلام الله علیه هم نقل شده. حالا شیخ صدوق فعلا یعنی در این کتابشون تصریح به دو امام کرده، ولی وقتی که ما روایات رو ملاحظه میکنیم برخی در رابطه با امام رضاست، برخی از امام جواد، با این ترتیب یعنی ارتباط داشته با امام رضا سلام الله علیه، با امام جواد، با امام هادی و با امام حسن عسکری سلام الله علیهم اجمعین. اما نسبت به ولادت و وفات ایشون عرضم به حضورتون که اینی که مرحوم نمازی نقل میکنه، ولادت ایشون در چهارم ربیع الثانی است، اما سالش رو یک نقل 173، یک نقل 200. ایشون نقل 200 رو قبول ندارد به خاطر مکاتبه ای که با امام رضا سلام الله علیه داشته، ترجیح میداد که سال تولد ایشون 173. اما وفات ایشون تصریح کرده ایشون که 15 شوال در سال، باز اختلاف هست، یا 250 یا 252 و یا 255، این سه تا نقل میکنن، اما نسبت به زمانش 15 شواله. با این حساب هم حضرت حمزه عموی بزرگوار رسول خدا و هم جناب عبدالعظیم حسنی در 15 شوال مناسبت این بزرگواران واقع شده. اما بحث این که وفات هست، تقریبا خیلی ها همین رو نقل کردن که ایشون در ری زندگی مخفیانه داشت و خورد خورد شیعیان بودند، ولی ایشون نمیتونست علنی بیاد خودشو معرفی کنه، ولی خواص خورد خورده در واقع متوجه شدن شخصیت این بزرگوار رو و به همدیگه خبر دادن همچون شخصیتی در ری تشریف آوردن، ولی زندگی مخفیانه داشت، لذا مشرف می شدیشون به قبر یک از امامزادگانی که و می فهمد که از فرزندان حضرت موسی بن جعفر هست، مخفیانه به زیارت اون بزرگوار می رفت تا هنگام وفات که نقلم کردن تا اون وقت هم نشناخته بودن نسب ایشون رو دقیقاً، میدونستن از این خاندان هست، احتمالاً
بزرگواری هست، عالمی هست
که بعد از وفات ایشون اون کاغذی که نوشته بودند خودش معرفی کرده بود که من عبدالعظیم فرزند عبدالله فرزند علی خلاصه تا میرسد به امام حسن مجتبی، اون وقت فهمیدن که ایشون از نوادگان امام حسن مجتبی است، از نوادگان امام حسن مجتبی. این نقلی است که هست و چه بسان بیشترم همین رو نقل میکنن و تعبیر به وفات میکنن. یک نقل دیگری هست گرچه مشهور نیست ولی باید گفت، تاریخ به هر ترتیب، ابن شهرآشوب یک کتابی دارد به نام مناقب، چاپ شده هم ایران چاپ شده و هم لبنان چاپ شده، کتاب مهمی است، هنوز یک چاپ تحقیق شده دلچسب به آنچنانی ما ندیدیم، این کتاب کتابی است که ارزش داره روش کار بشه. یک کتاب دیگری هم دارد به نام مسالب، خب رجحاتی این چاپ نشده، این تن نسخه چاپ شده، نسخه های معدودی اونجا من دیدم، تعبیرش اینه
و ممن دفنه من الطالبین و هو حی عبدالعظیم الحسنی بر ری. دیگه از جمله کسانی که از نسل جناب ابو طالب زنده دفن شدند عبدالعظیم حسنی است که در ری دفن شد، در ری وجود داره قبرش. بنابر این نقل ایشون در واقع به شهادت رسیده و ایشون رو زنده دفن کردند دشمنان و اعدای آل پیغمبر. این دو نقل وجود داره.
زنده به گور کردن ایشون
معناش همینه، چون این کارا میکردن دیگه. شما ببینید بغداد رو که تأسیس کردن دوره منصور، پایه‌های دیوار رو گفتن از بچه‌های در واقع از نسل پیغمبر، از همین سادات و زراره فاطمه زهرا رو خلاصه زنده زنده در میان ستونا قرار دادن و لای دیوار قرار دادن و اینجور دیوار رو ساختن. بله خلاصش فقتل من قتل و صوبی من سو، بله من صوبی خاندان پیغمبر همینطور خلاصه در طول تاریخ گرفتار بودن و اون چیزی که امروز دست ما هست ارزان دستمون نیامده، خیلی خونها ریخته شده. حالا چه کسی اون رو قبول بکند یا قبول نکنه، چه اینکه کسی بگد ایشون به شهادت رسید با این بیان، و یا اینکه بگد نه به هر ترتیب زندگی عادی طبیعی نداشتن، یعنی زندگی مخفیانه خلاصش در حالت تستر اینگونه زندگی کردن و خلاصش این علوم و معارف رو که از اهل بیت عصمت و طهارت گرفته بودند به ما رسوندن و امروز این شمع فروزانی است بحمدالله در کشور ایران. و همین روایتی که مرحوم آقای کافی رضوان الله تعالی علیه که از خطبای ارزنده‌ای بود که این بزرگوار که قبل از انقلاب واقعا مؤثر بود با اون بیان شیرین و ساده و روان، بله هزاران نفر رو ایشون جذب کرده بود و تربیت کرده بود، در همین صحبت نواری ایشون هم نقل شد. بله این برخی از مطالبی که در نسبت به حضرت عبدالعظیم هست که حضرت هم سفارش میکند که جایگاه حضرت عبدالعظیم. یک روایت دیگری هم هست جالب هست که یک کسی آمد خدمت امام حسن عسکری، سؤالی رو مطرح کرد، حضرت جواب داد. بله جملش اینه که ابو حماد رازی میگه دخلت علی علی ابن محمد الهادی، عذر میخوام، وارد شدم بر مجلس حضرت امام هادی پدر امام حسن عسکری، به سر من رعا در سامرا و سألت عن اشیاء من الحلال و الحرام، یه سر از مسائل فقهی رو ازشون سوال کردم، فعجابنی فیها، حضرت جواب دادم. فلما ودعته، وقتی که خداحافظی خواستم بکنم، قاللی یا حماد، ای حماد، اذا اشکل علیک شیء من امر دینک، اگر مسئله سختی از مسائل دینی برات پیش آمد، فسل عنه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، برو از عبدالعظیم حسنی سوال کن، و قرأه من السلام، و سلام من رو به او برسان. این خیلی حرفه،
بله.
تأیید مطلق از زبان امام معصومه، تأیید مطلق،
نیابت از امام گرفتن دیگه،
حالا مهر تأیید بر فقاهت اوست.
درسته.
بعدش هم تعبیر به این است که ان امر دینه، این مسائل دینه فقط در مسائل فقهی نیست، مسائل فقهی، مسائل کلامی، مسائل عقیدتی، هر سؤالی داری برو سراغ عبدالعظیم حسنی و سلام من رو هم از او سوال کن و سلام من رو هم به او برسان. این جایگاه حضرت عبدالعظیمه، اینجور باید نگاه کنیم، نه اینکه فقط بگیم که بالاخره مثلا سیدی است از خاندان رسالت که این هست، ولی یک سیده بزرگواری است که عالم است، فقیه است و مهر تأیید رو هم امام زمان دورانش بر او زده.
فرمودید ایشون مکاتبه هم با امام رضا علیه السلام داشتن، من اگر درست متوجه شده باشم، یعنی چهار امام عزیزمون رو ایشون درک کردن در حیاتشون.
عرض می‌کنم با این بیان همینه، یک روایتی
در کتاب اختصاصه. حالا اختصاص منصوب به شیخ مفیده، در انتصابش به شیخ مفید هم یه حرفیست، حالا ولی معروف و مشهور این است که مربوط به شیخ مفیده. اونجا از عبدالعظیم حسنی نقل می کند از امام رضا، که این روایت هم روایت زیباییست که حضرت فرمود یا عبدالعظیم. حالا قبل اینکه این نقل بکنم، مرحوم توستری، شیخ محمد تقی توستری یا شوشتری، که از علمای شوشتر بود، مرد بزرگوار بود، کتابی دارد به نام قاموس الرجال، این روایت رو ایشون اشاره می کند. ایشون احتمال می داد که این ابوالحسن، ابوالحسن این کلمه رضا اضافه شده توسط نساخ، چون قبلا می گرفتن و دستنویس می نوشتن، این داشته می نوشته ابوالحسن یه الرضا اضافه کرده. اگر این باشه، این ابوالحسن یعنی همون امام هادی، دقت می کنی؟ این نکتش اینجاست. حالا مضمون روایت هم قشنگه، حالا چه امام هادی فرم بوده باشه، چه آقا امام رضا، ولی نکته تربیتی داره. فرمود یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیاء السلام، به دوستان من، به دوستان ما سلام ما رو برسون، و قل لهم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، به اونها بگو که شیطان رو بر خودشون مسلط نکنن، مواظب کار خودشون باشن، و مرهم به صدق فی الحدیث، و اونها بگو در حرفشون راستگو باشن، دروغ نگن، و اداء الامانه، امانت دار باشن، و مرهم به سکوت، ساکت باشن، خیلی حرف نزنن، و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، در مطالبی که مربوط به اونها نیست، هی مجادله نکنن، وارد بحثای گفتمانی،
نکات اخلاقی قشنگی،
و اقبال بعضهم علی بعض، هر کدوم از اینا نکته و درسه، هوای همو داشته باشن، ول مزاوره و همدیگه رفت آمد کنن، فإن ذلک قربة إلی، این باعث، بله، فإن ذلک قربة إلی، این باعث نزدیک شدن به من هست، ولا یشتغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، همدیگه رو لطفار نکنن، انگ به همدیگه نچسبونن، فإنی آلیت فآلیت علی نفسی ان من فعل ذلك و از خطولی من اولیائی دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، که من خلاصش این رو خواستم که اگر کسی این کار بکنه، مؤمنین همدیگه رو خورد بکنن و همدیگه انگ بچسبونند و به اصطلاح ولی از اولیای من و دوستی از دوستان من رو برنجونن و غضبناک کنن، من از خدا خواستم که در دنیا شدیدترین عذاب بر او نازل بشه، و کان فی الاخرت من الخاسرین، و همچه کسی در آخرت از زیانکاران خواهد بود.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم استاد، از شما استفاده کردیم، واقعا نکات خیلی خوبی بود، انشاء الله فرصت باشه باز برنامه‌های دیگه هم خدمتتون باشیم و این ادامه این بحث رو و اون مسائلی که به صورت کلی گفته شد بشنویم، لطف کردید. همچنین از شما عزیزان بیننده بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. ویژه برنامه سوگوار رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون کردیم، انشاءالله که به جانتون نشسته باشه نکات و روایات و احادیثی که از اهل بیت علیهم السلام بیان شد. تا فرصت دیگه که انشاءالله خدمتگزارتون باشیم، همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.